ساعت 22 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 20 مرداد سال 1397 برابر با 11 اوت سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله شبانگاهی با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از آزاده اسدی.
خیلی ممنونم از نوشین. سلام به شما شنوندگان رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه برای برخورد قاطع و سریع و مجازات کسانی که اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خوانده موافقت کرد. خبرگزاری فارس با انتشار متن موافقتنامه آیت الله خامنه ای گزارش داده رهبر ایران خواستار مجازات سریع و عادلانه شده و بر تقویت احکام دادگاه ها تاکید کرده است. پیشتر صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده بود هر گونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. آقای لاریجانی در این نامه خواستار برگزاری جلسات علنی و قابل انتشار دادگاه در رسانه‌ها به تشخیص رئیس دادگاه شد. به گفته صادق لاریجانی، آرای صادره از دادگاه مختص بررسی این جرائم به جز اعدام قطعی و لازم الاجراست. با این حال روز شنبه محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور از نقشه دشمنانی نام برد که به گفته او برای بزرگنمایی فساد در کشور طراحی شده تا فساد را گسترده و غیرقابل جمع‌آوری نشان دهند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه قانون اصلاح مبارزه با تامین مالی تروریسم را برای اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری ابلاغ کرد. پیشتر عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود این شورا لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تایید کرده است. آیت الله خامنه‌ای در آخرین روز خرداد خواستار کنار گذاشته شدن الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم شد و از مجلس خواسته بود به طور مستقل قانون‌های خود را در زمینه پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم وضع کند. مخالفان پیوستن ایران به این کنوانسیون میگویند با این کار راه برای اعطای کمک مالی به حماس و حزب الله لبنان مسدود میشود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت قرار نیست دیداری بین مقام‌های ایرانی و آمریکایی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صورت بگیرد. در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌هایی در برخی از رسانه‌ها از احتمال دیدار آقای ظریف با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در نیویورک مطرح شده بود. آقای ظریف همچنین درباره پیشنهاد اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مذاکره با حسن روحانی همتای ایرانی‌اش گفته تهران بارها موضع خود را اعلام کرده و به گفته او آمریکایی‌ها صداقت ندارند. روز شنبه در بازار ارز ایران دلار آمریکا با قیمت بالاتر از 10500 تومان فروخته شد و برای مدتی کوتاه تا 11000 تومان هم رسید. وبسایت‌هایی که قیمت دلار آمریکا در بازار غیررسمی ایران را ثبت می‌کنند، قیمت سکه معروف به امامی را 4 میلیون و 200000 تومان قید کردند. دولت حسن روحانی هفته گذشته سیاست‌های جدید ارزی خود را اعلام کرد که به گفته او هدف از آن مقابله با گرانی افسارگسیخته ارزهای خارجی است. یک عضو تیم مذاکره کننده درباره رژیم حقوقی دریای خزر اعلام کرد در نشست روز یکشنبه سران 5 کشور حاشیه این دریا هیچ سندی درباره سهم کشورها از دریای خزر امضا نخواهد شد. محمد ابراهیم رحیم‌پور در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته اگر همه 5 کشور قانون حقوق دریاها مصوب سال 1982 را قبول داشتند، توافق بر مبنای این قانون انجام می‌شد، اما ایران به دلیل موقعیت نابرابر و شرایط خاصش جغرافیایی این قانون را قبول ندارد. و سخنگوی وزارت خارجه ایران خبرهای مربوط به سفر حیدر علی‌آبادی به تهران را تکذیب کرد. بهرام قاسمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد در مورد این سفر هیچ اطلاع رسمی دریافت نکرده است. برخی از رسانه‌های عراقی خبر دادند حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق به ایران به دعوت ایران هفته آینده به تهران می‌رود.
سپاسگزارم. شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از آزاده اسدی. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. چین میگوید وضع تحریم و تهدید علیه ایران مشکلی را حل نمی‌کند.
امریکا به جای اینکه استفاده از تهدید و زور رو به طور تاریخی آخرین ابزار کاری در رابطه بین‌الملل استفاده بکنه، اینو تبدیل کرده به اولین ابزاری.
درگیری و رویدادهای بی سابقه در دو مسابقه اخیر میان تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران.
اینا حاکی از اونه که ما با یک وضعیت ویژه و بحرانی در فوتبال ایران مواجهیم.
و حسن روحانی قانون جدید مبارزه با تأمین مالی تروریسم را برای اجرا ابلاغ کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. وزارت خارجه چین جمعه شب با انتشار بیانیه‌ای همکاری‌های تجاری‌اش با ایران را شفاف و قانونی خواند و گفت وضع تحریم علیه کشورهای دیگر و تهدید آنها مشکلی را حل نمی‌کند. چین بزرگترین وارد کننده نفت ایران از زمان خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها اعلام کرده که در کنار ایران خواهد ماند. سمیرا قرائی و جزئیات بیشتر این خبر.
چین از متحدان تجاری بزرگ ایران که از اجرای شدن نخستین دور از تحریم‌های آمریکا علیه ایران حمایت تجاری خودش را اعلام کرده است. جمعه شب وزارت خارجه چین در بیانیه یک بار دیگر مخالفت خود با تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران را اعلام کرد و گفت برای مدت زمانی طولانی ایران و چین در حوزه‌های تجارت و انرژی همکاری‌های تجاری شفاف و باز داشتند و این همکاری ها معقول، منصفانه و قانونی بوده است. این روابط ناقض قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست، الزامات بین‌المللی چین را نقض نمی کند و به منافع دیگر کشورها نیز آسیب نمی رساند. پس باید از آن حمایت شود و به آن احترام گذاشته شود. مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، معتقد است که این بیانیه حاوی سه نکته برای آمریکاست.
یکی این که امریکا در چارچوب تصمیمی که گرفت برای خروج از برجام بی‌اعتنایی کامل به تمام پروتکل‌های دیپلماتیک و سنت‌ها، عرف‌های مربوط به مذاکرات و توافق‌هایی که در بین اروپا و امریکا بوده در بعد از جنگ جهانی دوم نشون داده و این خب نمیتونه نکته مثبتی برای امریکا باشه. در مورد دوم این که چین به طور آشکار اشاره میکنه که این قابل قبول نیست که امریکا یک سویه میخواد که نظر و تصمیم خودشو تحمیل کنه به دیگران، و سه این که شاید اون مهمترینش باشه در ترجمه این اعلامیه اینه که امریکا به جای اینکه استفاده از تهدید و زور رو به طور تاریخی آخرین ابزار کاری در روابط بیرونی در روابط خارجی بوده استفاده میکنه، اینو تبدیل کرده به اولین ابزار. یعنی در کوچکترین موردی که امریکا احساس نارضایتی بکنه در چارچوب رعایت منافع خودش، بلافاصله متوسل میشه به تهدیدهای جنگ‌های تجاری و تحریم که خب نهایت سقف جنگ‌های تجاری.
اما از دیگر تحولات بین‌المللی در حوزه اجرای شدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران میتوان به گفتگوی تلفنی جمعه شب دونالد ترامپ با همتای فرانسویش امانوئل مکرون اشاره کرد. کاخ الیزه و کاخ سفید در بیانیه‌هایی میگویند که در این تماس تلفنی پیرامون مسائل خاورمیانه از جمله مسئله ایران صحبت شده است. با این حال جزئیاتی از این صحبت‌ها منتشر نکردند. نکته مهم در مورد این تماس تلفنی توجه به این مسئله است که فرانسه و آمریکا در مورد خروج آمریکا از برجام اختلاف نظر دارند و شرکت‌های تجاری فرانسوی نیز بابت خروج آمریکا و بازگشت تحریم‌ها به دردسر افتاده‌اند. اما از آن سو در ایران همچنان مسئله برگزاری رزمایش دریایی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان در آمریکا خبرساز است. رزمایشی که ایران میگوید بین 11 تا 14 مرداد برگزار شده و آمریکا میگوید واکنشی بوده است به اجرای شدن تحریم‌ها. خبرگزاری رویترز در این رابطه روز جمعه 19 مرداد یک خبر دیگر منتشر کرد و آن اینکه در جریان این آزمایش دریایی ایران یک موشک کوتاه برد ضد ناو آزمایش کرده است. اگرچه هیچ جزئیاتی در این رابطه در خبرگزاری‌های ایران دیده نمی‌شود، اما سه مقام آگاه آمریکایی به شبکه خبری فاکس گفتند که ایران موشک بالیستیکی با برد کوتاه با نام فاتح 110 را در جریان رزمایشش آزمایش کرده است. از حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی مقیم بریتانیا، درباره مشخصات این موشک و چرایی انجام این آزمایش در موقعیت فعلی می‌پرسم.
موشک فاتح 110 که ایران بنا به این گزارش شلیک کرده، این سالهاست که عملیاتی شده. این یک موشک بالستیک است، حد اکثر بردش 200 کیلومتر. بارها ایران روی این موشک کار کرده که سیستم هدایتش رو بهتر بکنه. نوعی از این موشک رو که سپاه پاسداران در دریا استفاده میکنه موسوم به موشک بالستیک ضد ناو خلیج فارس است. برای این موشک که دریادار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه در مورد صحبت کرده، بردش رو افزایش دادن و به 300 کیلومتر رسوندن و هدف سپاه پاسداران از این موشک خلیج فارس این هست که این رو علیه واحدهای شناور آمریکایی به اون طور که فرمانده سپاه پاسداران گفت ناوهای هواپیمابر آمریکا استفاده بکنه. اینکه این موشک برای چنین هدفهایی مؤثر خواهد بود ما چیز زیادی نمیدونیم. ایران دو تا هدف بر این کار متصوره، یکی اجرای یک رزمایش برای فرستادن یک پیام به آمریکا، ولی در این حال در شرایط فعلی نخواستند که این رو مثل رزمایش های دیگر آفتابی بکنند و رسما اعلام بکنند. هدف دوم این کار بالا بردن سطح کارایی و توان نیروی سپاه پاسداران.
شبکه خبری فاکس نیوز میگوید ایران آخرین بار در بهار سال گذشته آزمایش موشکی انجام داده است. هنوز مقامی از ایران یا سخنگوی پنتاگون واکنشی به این خبر نشان ندادند.
گزارش سمیرا قرایی رو میشنیدید، اما با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
در باره مسائل اخیر ایران باید اینو عرض کنم، به جهت اینکه کار من یک کار ساختمانی هست و من مهندس ساختمان هستم و به طور مستقیم و غیر مستقیم با حدود 170 بازار مختلف، اهم از تأسیسات، بازار مساله، عرض بزرگتون، بازار پیمانکاران و حالا صنایع وابسته به اینها که تأمین میکنن مثل فوم، تیرچه یا حالا هر چیزی که ما میخوایم میلیه، تمام بازارها به هم ریخته است. الان شرایط به گونه‌ای شده که تا از بعد از دوران آقای احمدی نژاد که ما یه افزایش نرخ دلار داشتیم و رکودی در بازار ایجاد شد به تدریج، روند ساخت به این صورت بود که شخصی سازی اتفاق می افتاد، ولی الان به گونه‌ای شده که همون پروژه ها هم در طی همین یک ماه اخیر همه متوقف شده. واقعا بالای 90% از پروژه های عمران ساختمانی متوقف شده.
بنده به عنوان مدیر عامل یکی از کارخانه های استان یزد از همین رادیو میخوام به این آقایون که اون بالا نشستن بگم مواد اولیه که ما از کشورهای دیگه میخریدیم تا 3 ماه دیگه ذخیره داریم و دیگه هم گیرمون نمیاد، یعنی اگر همین تحریم ها ادامه داشته باشه 4000 نفر نیروی کارخانه من باید اخراج بشن، یعنی باید برن دیگه، یعنی کارخانه تعطیل. تا دیر نشده آقایون یک کاری بکنید، داریم مملکت رو فلج میکنید، تا دیر نشده بجنبید.
الان در رادیو شما شنیدم سپاه پاسداران در خلیج فارس رزمایش دریایی انجام داده، راکت های کوچکی رو آزمایش کرده که دوربرد نیستن، راکت های ضد ناف برای شاخ شونه کشیدن برای ابرقدرت دنیا آمریکا. اینا خیلی برای من، خیلی دوست دارم بدونم این راکت ها قیمتش چنده، اینا شلیک میکنن، معمولا باید خیلی گرون باشه، این رزمایش ها من خرجش خیلی بالاست در وضعیت اقتصادی امروز که دلار بیش از 10,000 تومان شده، شهرهای زیادی از ایران آب ندارن بخورن، سپاه پاسداران شاخ شونه میکشه برای کشورهای مثل آمریکا که بیش از 9,000 کلاهک اتمی داره. این می شود وقتی کشور دست نااهلان می افته.
خیلی خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
همونطور که در اخبار هم شنیدید، حسن روحانی امروز شنبه قانون جدید مبارزه با تأمین مالی تروریسم رو برای اجرا ابلاغ کرد. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی در آخرین روز خرداد خواستار کنار گذاشته شدن الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم شده بود و از مجلس خواسته بود که به طور مستقل قانونهای خودش رو در زمینه پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم وضع کند. در این باره گفتگو داشتم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا درباره جزئیات بیشتر این قانون پرسیدم.
بعد از تصویب برجام، ایران برای همکاری بانکی با جامعه جهانی باید از فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی یا همون FATF خارج میشد. برای همون بر اساس مذاکرات ایران و کارگروه اقدام مالی، دولت آقای روحانی 4 طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. 2 طرحش، یکی اصلاح قانون فعلی مبارزه با پولشویی است که زمان آقای احمدی نژاد تصویب شده بود، و دیگری اصلاح قانون فعلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم که سال 1394 تصویب شده بود. و 2 طرح دیگه پیوستن ایران به 2 کنوانسیون مهم بود، یکی کنوانسیون پالرمو یا کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته، و دیگری کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم. منتها جناح بنیادگرا و بخش نزدیک آیت الله خامنه ای به صورت تمام قد در مقابل این 4 لایحه ایستاد، مخصوصا پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم. با تصویب اصلاحیه قانون فعلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم، به نظر میرسه اولین درخواست کارگروه اقدام مالی یعنی FATF به نتیجه رسیده و ایران با تصویب 3 اصلاحیه و طرح دیگه میتونه عملا به سمت خروج از فهرست سیاه حرکت کنه.
آقای مهدوی آزاد، چرا علی‌رغم خواست رهبر جمهوری اسلامی از مجلس برای کنار گذاشته شدن لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم، همچنان این لایحه الان تصویب شد و قانون شد؟
ماجرای این 4 لایحه یک نمونه خیلی جالب و روشن از بازی دوگانه و عوام فریبانه آیت الله خامنه‌ای در سیاست خارجی و همچنین ساختار ملوک و توایفی نظام در سیاست خارجی است. بازی دوگانه آقای خامنه ای به این خاطر که در همون اولین جلسه بررسی لایحه در مجلس 1 خرداد 97، آقای لاریجانی به صراحت گفت که آقای خامنه ای درباره این لایحه نظری نداره، تصمیم رو به عهده مجلس گذاشته. چند روز قبلش هم علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رفت به جلسه غیر علنی مجلس، دوباره به صراحت گفت که آقای خامنه ای با این لایحه موافقت کرده. منتها با افشای این اخبار، بالا گرفتن انتقادات جریان های تندرو اصولگرا، آقای خامنه‌ای ناگهان 3 خرداد علیه این لایحه موضع گرفت، اونها رو تلویحا خلاف مواضع انقلابی خون، اما باز هم حکم قطعی و صریح نداد، یه طوری رفتار کرد که این لوایح نهایتا بتونن تصویب بشن اما هزینه‌اش رو خود او نده. و میگویم ساختار ملوک و توایفی قدرت به این خاطر که با اینکه مسئولیت چنین تصمیماتی عملا طبق قانون بر عهده مجلس، دولت یا نهایتا شورای عالی امنیت ملی است، با این حال چندین بخش بسیار قدرتمند از حکومت، از سپاه پاسداران گرفته تا کمیسیون نظارت مجمع تشخیص، حتی جامعه مدرسین حوزه علمی قم وارد ماجرا شدند، شبانه روز علیه این لوایح اقدام کردند، بلکه بتونند مانع از پیوستن ایران به جامعه جهانی و جامعه بین‌المللی بشند.
به نظر شما بین تصویب این قانون و مذاکرات فعلی ایران با طرفهای اروپایی درباره ادامه برجام چه ارتباطی است؟
کسانی که با این لوایح مخالفت میکنند انگیزه های متعدد و مختلفی داشتند. یک گروه بخشی از اصولگرایان عملگرا هستند که اونها ظاهرا این لوایح رو به گروگان گرفتند، بلکه مذاکرات ایران با اتحادیه اروپا، ادامه برجام با اتحادیه اروپا به نتیجه برسه. یادمون نره که آبان ماه که ضرب العجل کارگروه اقدام مالی برای تصویب این لوایح هست، همزمان دوره آغاز تحریم‌های اصلی و بانکی ایالات متحده علیه ایران هست، همزمان ضرب العجل اتحادیه اروپا برای ارائه بسته پیشنهادی خودش به ایران هم هست. بخش دوم از مخالفان اما کسانی مثل سپاه پاسداران، کارتل‌های مالی وابسته به رهبری یا جناح تندرو اصولگرا هستند که اینها نگران شفافیت مالی، نگران محدودیت سپاه در کمک به حزب الله لبنان، حماس، حوثی‌ها و غیره بودند. اما بخش سوم تندروهای فناتیک، جریان‌های بنیادگرای مذهبی هستند که علاوه بر نگرانی از افشای کمک‌های سپاه پاسداران یا محدودیت سپاه پاسداران در کمک به حزب الله لبنان، اساساً با هر گونه همکاری بین‌المللی، تعامل بین‌المللی ایران با جامعه جهانی مشکل دارن.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد رو میشنیدید، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
درگیری و اتفاقات بی سابقه در دو بازی اخیر لیگ برتر فوتبال ایران که در مسابقه تیم‌های پرسپولیس با استقلال اهواز و تراکتورسازی تبریز با استقلال تهران رخ داد، با واکنش‌های رسانه‌های داخل ایران و کاربران شبکه مجازی روبرو شده. در درگیری‌هایی که بین هواداران تیم‌های مذکور و همچنین یگان ویژه با برخی تماشاگران در استادیوم‌های قدیر اهواز و آزادی تهران رخ داد، 10 نفر مجروح و بازداشت شدند. برای بررسی بیشتر این موضوع رضا جمالی گفتگوی داشته با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن دانمارک، و ارزیابی او را درباره این حوادث پرسیده.
در نگاه کلی درگیری در ورزشگاه‌ها امر غیر متعارفی نیست در فوتبال دنیا و ایران. اما وقتی جزئی‌تر به ماجرا نگاه می‌کنیم، درگیری‌ها عمدتاً در دربی‌هاست یا هفته‌های پایانی لیگ. اما در ایران می‌بینیم که از هفته دوم بازی پرسپولیس و استقلال خوزستان و هفته سوم استقلال تراکتورسازی، لیگ با تنش‌های عصبی، خشونت‌ها، ضرب و شتم‌ها و بازداشت‌ها که طبق آمار 43 نفر در بازی استقلال و تراکتورسازی بازداشت شدن و اتفاقات کم سابقه‌ای که تو ورزشگاه رخ میده و این پرسش که اصلا چطور قراره لیگ رقابت‌ها ادامه پیدا بکنه با این وضعیت. از این حیث به نظر میاد که کاملا بی سابقه است و همین بازی استقلال تراکتورسازی، اتفاقاتی که رخ داد قبل از بازی در حین بازی و اون تردد با ماشین‌های ضد شورش پلیس روی پیست دو و میدانی ورزشگاه که پیشتر هیچکس خاطرش نمیاد که حتی تو بازی‌های مهم ملی یا پرسپولیس استقلال چنین چیزی رو دیده باشه، اینا حاکی از اونه که ما با یک وضعیت ویژه و بحرانی در فوتبال ایران مواجهیم.
همین وضعیت ویژه آقای رستم‌پور، اگه بخوایم بازش کنیم، چه چیزهایی درونش هست؟ می‌بینیم که مطالبات گوناگونی در شعارهای هواداران و کسانی که حاضر بودن در این دو ورزشگاه به خصوص قدیر اهواز و آزادی تهران مطرح شد. چی میخوان در واقع؟
این سوال خیلی مهمیه، چون که در واقع ممکنه هر کسی از یک زاویه‌ای به ماجرا نگاه کنه، ولی به نظر من نگاه جامع اینه که همه مسائل رو با هم ببینیم. جالبه که من یک نظرسنجی تو شبکه‌های اجتماعی انجام دادم، تمام مواردی که میتونه دخیل باشه رو گنجوندم و به طرز عجیبی مورد ضعف ماموران در کنترل ورزشگاه‌ها کمترین رأی آورد. یعنی از نگاه حدود 10,000 نفر که تا این لحظه شرکت کردن در این نظرسنجی و ورزشی هستن، استادیوم میرن، آگاهن نسبت به مسائل ورزشی، معتقدن که این قضیه خیلی دخیل نبوده. یک بخش مهم اینه که به هر حال ورزشگاه متأثر از شرایط جامعه هن. یعنی ما اگه برگردیم به روزهایی که بهار عربی در میون بود و کشور مصر یا تونس درگیر ماجرا بودن، تو استادیوم‌هاشون خیلی درگیری‌ها و تنش‌ها بالا بود. یا برگردیم به سال 57 که باز جام تخت جمشید، استادیوم‌ها بسیار پرتنش بودن. این یک بخشش از جامعه است و وقتی مردم توی خیابونن، همینایی که میان استادیوم، چه بسا بعضی‌هاشون همونایی باشن که تو خیابونا بودن و تو استادیوم میتونن راحت شعار بدن که ما دیدیم شعارهای سیاسی هم سر داده شد. نکته بعدی شرایط اقتصادی جامعه است و کسایی که میان استادیوم اغلب نوجوان یا جوانن. ناامیدی، بیکاری یا نه شاغل بودن و حقوق نگرفتن، شرایط بعد، تبعیض‌ها، تحقیرهایی که توی جامعه صورت میگیره، اینا باز در استادیوم‌ها به این شکل نمود پیدا میکنه. یک مسئله دیگه اگه از منظر فوتبالی هم بخوایم ببینیم، هواداران تیم‌ها معترضن نسبت به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، کمیته انضباطی، کمیته اخلاق. اونا معتقدن که این فدراسیون و کمیته‌هاش در موارد مختلف قوانینی رو که خواستن اعمال کنن در قبال باشگاه‌ها تبعیض‌آمیز بود، حالا از نقل و انتقالات گرفته تا احکام انضباطی، و بر این باورن که باید به این شکل از تیمشون دفاع کنن تا بیشتر از این حق تیمشون پایمال نشه. حالا فرق نمی‌کنه استقلال، صنعت نفت آبادان، نساجی قائم‌شهر، خونه به خونه بابل، حتی تو لیگ 1 ما شاهد این وضعیت هستیم.
آقای رستم‌پور، برخی کارشناسان معتقدند کردن که حضور بانوان در ورزشگاه ها میتونه به نوعی تلطیف کنه این فضای ملتهب رو. الان این اتفاقاتی که افتاده چقدر میتونه پیامد منفی بذاره روی همین بحث حضور زنان در ورزشگاه ها؟
در واقع این پیش شرط ها و این طرح چنین مباحثی کاملا به نظر من اشتباهه. یعنی فرض کنیم که اگر زنها مثلا دیروز در استادیوم بودن، همین افرادی که میگفتن زنان بیان تلطیف کنند میگفتن نه پس این ایده شکست خورده دیگه زنان نیان. زنان قرار نیست در واقع کاتالیزور باشن در این میون، اونها باید بیان استادیوم چون حقشونه. خب ما تو این عکس ها میبینیم که یک کودک مثلا 10 ساله مضروب شده، صورتش خونی شده. حالا اون کودک میتونست یک پیرمرد باشه، یک جوان باشه یا یک دختر باشه، چه فرقی میکنه؟ خشونت وقتی قراره که در واقع مقابل خشونت ایستادگی بشه و سنگ پراکنی نشه تو ورزشگاه، حالا فرق نمیکنه، اون سنگ میتونه به هر صورتی و به هر چهره‌ای برخورد کنه.
گفتگوی رضا جمادی رو میشنیدید با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن دانمارک.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
امروز شنبه نشست وزرای خارجه 5 کشور حوزه دریایی خزر در شهر آکتاوی قزاقستان برگزار شد و روز یکشنبه قرار است پنجمین نشست سران ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان برگزار شود. نشست روز یکشنبه که گفته می شود با امضای سند نهایی رژیم حقوقی دریایی خزر مشخص خواهد شد، مهمترین گردهمایی رهبران این 5 کشور در 2 دهه اخیر ارزیابی شده. بروس پانیر خبرنگار اعزامی رادیو اروپای آزاد به قزاقستان در گفتگو با جمع شیدزن میگوید این سند مهمترین موضوع مورد اختلاف که مورد اختلاف رژیم حقوقی دریای خزر است.
در این سند از خزر به عنوان دریا نام برده شده، چون که از حریم آبی صحبت میشه به فاصله 15 مایل دریایی یا حدود 28 کیلومتر از ساحل هر کشور. در این حال گفته شده که حریم دریایی وسط مرز مشترک دو کشور همسایه تقسیم خواهد شد، که در این مورد برای ایران خبر بدی است، چون که تنها 13% از بستر دریای خزر به ایران میرسد. ایران سال هاست که در مقابل این نوع تقسیم بندی مقاومت کرده و خواهان این بوده که سطح و بستر دریای خزر به طور مساوی بین کشورهای حاشیه آن تقسیم شود، ولی در این سند چون این چیزی نوشته نشده.
پس بر اساس این سند ایران در چه محدوده آبی میتونه کشتیرانی و ماهیگیری بکنه؟
محدوده دریایی 15 مایل یا 28 کیلومتر چیزیه که نوشته شده و مردم فکر میکنن این محدوده دریایی هر کشور هست تا وسط مرز مشترک با کشور همسایه. اما در داخل این 15 مایل دریایی هر 5 کشور میتونن کشتیرانی کنن و این به این معنی است که قایق‌های ایرانی میتوانند در بیشتر آب‌های دریای خزر رفت و آمد کنند، اما همه این آبها محدوده ایران نخواهد بود.
آیا این احتمال هست که در آخرین ساعت‌های باقی مونده به امضای سند ایران از پذیرش شرایط نوشته شده خودداری بکنه و یا اینکه امتیازاتی گرفته که حاضر شده سند نهایی رو امضا بکنه؟
معتقدم ایران هنوز هم به فعالیت‌هاش برای گرفتن امتیازهای بیشتر ادامه میده، ولی این رو باید اضافه کنم که ایران مدتی است بر سر پروژه خط لوله مشترک در آب‌های ترکمنستان و آذربایجان مشغول مذاکره با این دو کشور است. بنابراین آنها فکر می‌کنند که امتیازاتی گرفتند زیرا در خط لوله گاز و نفت شریک خواهند شد. ولی این را هم باید گفت که لحن سند نهایی و آنطوری که نوشته شده زیاد به نفع ایران نیست.
در مورد مشکلات زیست محیطی دریای خزر چه مسائلی در این سند نوشته شده؟
کسی زیاد درباره حق ماهیگیری و اینجور مسائل فکر نمی کنه و همه نگران سهم نفت و گازشون هستند، ولی نباید فراموش کرد که از ماهی خاویاری که در آبهای ایران هست گران قیمت ترین خاویار جهان تولید میشه. مسئله دیگری هم که باید به اون اشاره کرد اینه که گرچه این سند میگوید که دو کشور همسایه میتونن خط لوله مشترک احداث کنن و فقط اون دو کشور باید بر سر جزئیات موافقت کنن، اما در سند تاکید شده که هر پروژه‌ای مانند این باید امنیت زیست محیطی دریای خزر رو در نظر بگیره. این مسئله در 20 سال گذشته مشکل ساز بود. ایران و روسیه رسماً و علناً احداث هر گونه خط لوله سراسری در دریای خزر را به دلیل خطرات احتمالی زیست محیطی آنها رد کردند.
گفتگوی جمشید زند رو میشنوید با بروس پانیر، خبرنگار اعزامی رادیو اروپای آزاد به قزاقستان، در باره نشست وزرای خارجه 5 کشور حوزه دریای خزر. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، ولی همچنان با رادیو فردا همراه باشید.